محمد علی گودینی. صدا بردار رامین آریا شکوه. راوی آسیه گرجی. قسمت 13 اون شب عملیات با سرعت و غافلگیری و با موفقیت انجام شد. سرشاخه مورد نظر زخمی و دستگیر شده بود. شدت جراحتش زیاد بود. احتمال مرگش میرفت، اما اون باید زنده میموند. این دستور و تاکید هرمز بود. دشواری شرایط، هوای بسیار سرد و یخبندان سطح خیابونا و ماشین های نامناسب و دیگر کمبودهای امکانات همه و همه دست به دست هم داده بود تا کار مشکل ترم بشه. در حالی که ما میتونستیم با یه گلوله و نارنجک کارو تمام کنیم، حالا باید به خاطر اون جون خودمونم به خطر بندازیم. مشکلات بعد از اونم باز ادامه داشت. اون یخ بندون و راه بندون و ماشینای بدون زنجیر چرخ باید با سایر عوامل طبیعی هم می‌جنگیدیم تا دشمن مجروحو به بیمارستان برسونیم. خوب خاطرم مونده که در طول مسیر محل عملیات تا بیمارستان یه مورد بدون دغدغه حمله احتمالی ضد انقلاب، 28 مورد تصادف و برخورد ماشین با تنه درخت‌ها و جدول کنار خیابون که همه ناشی از ریز خوردن‌های پی در پی ماشین بود روی داد. از طرفی ما باید آمادگی خودمونم برای مقابله با حمله احتمالی تروریست‌ها یا گروهک‌هایی که شاید متوجه قضیه شده بودن و برای نجات جون سرشاخه دستگیر شده به ما حمله کنن تا اونو آزاد و یا حتی بکشن حفظ می‌کردیم. حالا حساب کنید تو همچین موقعیت دشواری، فرماندهی که جون خودش و افراد تحت فرمانش از هر طرف در خطر باشه، باید دارای چه توان روحی و اعتماد به نفس بالایی باشه. متوجه هستین آقای کوسار؟ کافیه تنها به یکی از این عملیات‌ها فکر کنین و با در نظر گرفتن شرایط جوی و موقعیت خطیر و حضور ضد انقلاب همه جوانه با بسنجیم تا پی به توان فرماندهی و هدایت عملیات گسترده تو همچین شرایط سخت، اونم گاه تا روزی 20 مورد عملیات ببریم. باید این عوامل رو در نظر بگیریم و بسنجیم تا بتونید نقش ابتکارات و قدرت طراحی همچین عملیات پیچیده‌ای رو در جنگ شهری، شرایط اضطراری، کمبودها و امکانات در حد صفر مشخص کنیم. هرمز ستاری مبتکر همچین عملیات ویژه‌ای و عهده‌دار چنین مسئولیتی، اون هم بدون نیروی ورزیده و دور دیده و تجربه کافی بود. این به خاطر این بود که هرمز خودش علاوه بر خصوصیات ذاتی که از اون برخوردار بود، سابقه حضور در عملیات فتح المبین و آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس هم داشت و غیر از این توی درگیری‌های تهران و سرکوب قیام مسلحانه منافقین شرکت مستقیم داشت و با تمام توان فکری و قدرت خلاقه خودش از اون تجربه ها در هدایت نیروهای زیر دستش در عملیات های ارومیه و کردستان بهره می برد. چنان محوه گفته های آقای گمنام یک شده بودم که احساس می کنم آن سرمای 15 درجه زیر صفر پس از حدود 30 سال در رگهای وجود من هم جاری گشته و سلول هایم کرخت شده. می روم میان حرفش و می پرسم آقای گمنام، به عقیده شما مجبور بودین یا ارزششو داشت تا به خاطر یه دشمن زخمی اون همه خطر و مشکلات دلهره رو به جان بخرید؟ گمنام یک آه عمیقی می کشد و در جوابم می گوید پس شما روحیه هرمز رو هنوز نشناختین. هرمز روحیه‌ای به ستبری کوه داشت، اما دلش خیلی رعوف و مهربان بود. حالا که فکر میکنم میبینم چقدرم متین و منطقی بود و کارهاش از روی برنامه با حساب شده. در آن شرایط متلاطم و غیر قابل پیشبینی که اگر کسی خللی در ایمانش ایجاد میشد تمام امید و روحیش را از دست میداد، بعضی از بچه ها از حوصله بیش از اندازه هرمز ناراحت و عصبانی هم میشدن. حتی گاهی بعضی با خشونت و عصبانیت اعتراض هم میکردن. اما هیچ هیاهویی کمترین تأثیری در تصمیم درست و اراده هرمز نداشت، چون هرمز مانند بقیه نبود. او مسئول بود، ذهنش خلاق بود و صبور و مخلص. برای هر تصمیمی طرح و برنامه و نقشه داشت. انگار آینده را هم می‌دید. این نظریه‌اش بعدها نتیجه می‌داد. همین که بعضی از همون تروریست‌ها تواب می‌شدند و به عنوان مخبر اطلاعات ارزشمند و مؤثری به ما می‌دادند، خودش یک سیاست منطقی بود. هرمز در اعتراض‌ها به مدارای بیش از حد معمول او با دستگیر شده‌ها و زخمی‌های دشمن، ضمن اینکه شرایط روحی نیروهایش را در نظر می‌گرفت، با لحنی ملایم و آرام بخش می‌گفت: حق با شماست، اما تا موقعی که سالم بود ما بایستی می‌زدیم، می‌کشتیم و یا دستگیر می‌کردیم، ولی حالا که مجروح شده، غیر از نیازی که به اطلاعات او داریم، وظیفه انسانی ما حکم می‌کند به او رسیدگی کنیم. باید جان انسان را حتی اگر دشمن باشد نجات دهیم. همین پاسخ منطقی در آن شرایط حساس کافی بود تا معترضین خیلی زود کوتاه بیایند. تلفن به طور ناگهانی قطع می‌شود. نگاه می‌کنم و می‌بینم تلفن همراهم هم با وجود هشداری که داده بود و من تحت تأثیر صحبت‌های گمنام یک جدی نگرفته بودم، شارژ تمام کرده بود. شارژ را می‌زنم به پریز، اما هرچه منتظر می‌مانم دیگر تماسی گرفته نمی‌شود. در آن انتظار ذهنم می‌رود به منطقه، به عملیات علیه خانه‌های تیمی، به سرمای 15 درجه زیر صفر، به تحول شخصیت تروریست هایی که وقتی با برخورد خوب و منطقی چنان فرماندهی مواجه می شوند، نه تنها از عناد و دشمنی دست بر می دارند که حاضر می شوند به عنوان مخبر با نیروهای انقلاب همکاری هم بکنند. همین نتیجه گیری کافی است تا بیش از گذشته به حقانیت نظام انقلابی جمهوری اسلامی واقف گردم.
دقا هاری چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیش مرد هدف بزرگتر مال شما
جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حلقه 43مین جشنواره فیلم فجر پیشمرگ همکنون در سینماهای سراسر کشور.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
نیونای چوبون سحر خورس بون عبرای بیابون میگن تو قصه بودی همه رود خونه ها اشتگاه خونه ها حتی خوب و سهرا همه میدونم که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی
رادیو نمایش پرامیان تخیل و تفکر زورق خیال گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان به نام خالق خلاق باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. فرشته‌ها و اهریمنان اثر دن براون کتابخوان ایوب آقاخانی قسمت 28 بخش 64 تاکسی لندن و ویتوریا در عرض یک دقیقه و درست قبل از ساعت 8 به میدان دل پاپولو رسید. هیچ کدام لیرا ایتالیا نداشتن و لندن با دلار امریکایی پول تاکسی را پرداخت. هر دو از تاکسی بیرون پریدند. میدان خلوت بود و فقط چند تن از افراد محلی در کافه خیابانی نشسته بودند. هوا بوی نان تازه و قهوه میداد. لندن که هنوز تحت تاثیر شوک وارده ناشی از اشتباهش قرار داشت، با دیدن آن محل که مملو از علامت‌های اشراق بود تکان خورد. نه فقط میدان به شکل بیضی کامل بود، بلکه در مرکز میدان ستونی سنگی با پایه چارگوش و نوک هرمی شکل قرار داشت. تاراج امپراتوری روم با ستونهای مقدس هرمی شکل سر به آسمان کشیده که از سوی سمبل شناسان هرمهای رفیع نامیده می شد مشهود بود. لندن با اشاره به راهرو تاق مانند انتهای میدان که ستاره درخشانی روی قطعه سنگی سه گوش نصب شده بود گفت: اینجا پر از اشراقیونه. نظرت آشنا نیست؟ ویتوریا پرسید: مثل مهره بزرگ امریکا؟ لندن پاسخ داد: درست همون علامت رو اسکناس یه دلاری. ویتوریا نفس عمیقی کشید: پس آن کلیسای لعنتی کجاست؟ کلیسای سانتا ماریا دل پوپولو مانند یک کشتی جنگی با بنای سنگی قرن 11 نچندان خوش ساخت و دقیق روی تپه‌ای در جنوب میدان قرار داشت. وقتی آن را پیدا کردند و به طرفش می‌رفتند، ذهن لندن مغشوش شد. به کلیسا نگاه کرد. آیا الان قاتل آنجا بود؟ اسلحه روی بدنش سنگی نمی‌کرد. پله‌های مارپیچ جلوی ساختمان با مصالح ساختمانی مسدود بود و علامت روی تابلوی آن نشان می‌داد مکانی در دست تعمیر. لندن اندیشید برای قاتل آماده و خلوت است و آرزو کرد که اولیبتی زودتر به آن محل برسد. ویتوریا بی توجه به هشدار لندن با عجله به طرف در چوبی ساختمان رفت. لنگدن دنبالش دوید و قبل از اینکه به او برسد ویتوریا با حالتی گیج دستگیره را پیچاند. در باز نشد. ویتوریا گفت باید ورودی دیگری هم پیدا کنند. لنگدن با تعجیل جواب او را داد. می توانند از همانجا مراقب باشند چون اولیوتی هر لحظه خواهد رسید. ویتوریا راه افتاد. اعتقاد داشت اگر راه دیگری برای ورود باشد راه خروج هم هست و اگر آن مرد غیب شود حتما تقصیر او و لنگدن خواهد بود. لنگدن منظورش را فهمید. گذرگاه راه رو مانند سمت راست کلیسا باریک تاریک با دیوارهای بلند در هر طرف بود که البته بوی خوبی نمیداد. یک بوی عادی برای شهری که تعداد بارهایش 20 برابر دستشویی ها بود. لنگدن و ویتوریا با عجله جلو رفتند. مقابلشان یک در چوبی با کوبه های سنگین قرار داشت که معلوم بود ورودی خصوصی کشیش هاست. اغلب این قبیل ورودی ها از سالها قبل به خاطر موانع خاص شهرداری دیگر استفاده نمی شد. ویتوریا با سرعت به طرف در رفت. به در که رسید ایستاد و حیرت زده به دستگیرش خیره شد. لنگدن از شکل حلقوی و دایره مانند کوبه تعجب کرد و ابتدا آن را به سمت خود کشید، بعد در هر دو طرف 360 درجه در جهت عقربه های ساعت و خلاف آن چرخاند. اتفاقی نیفتاد. ویتوریا پرسید به نظرت ورودی دیگه هم هست؟ لنگدن شک داشت. اغلب کلیساهای جامعه رنسانس به صورت سنگر برای مواقعی که شهر در خطر قرار می گرفت ساخته می شد و حد اقل ورودی را داشت. پس گفت نمیدونم، اگه ورودی دیگه باشه باید عقب ساختمون و برای خروج اضطراری باشه. هر دو حرکت کردند. ضربه های ساعت 8 از جای دور شنیده شد. لنگدن که کنار شیشه های نقاشی شده پنجره ایستاده بود و سعی می‌کرد داخل کلیسا را ببیند، نخستین بار که ویتوریا صدایش کرد نشنید. بار دوم شنید و سرش را بالا گرفت. ویتوریا در چند متری او به طرف عقب کلیسا اشاره می‌کرد. لنگدن به سمت او دوید. انتهای راهرو کنار یک برآمدگی سنگی راه عبور غار مانندی به زیر ساختمان کلیسا می‌رفت. ویتوریا سوال کرد: اونجا ورودیه؟ لنگدن اندیشید بیشتر به خروجی میماند. ویتوریا زانو زد. نگاهی به آن ورودی تونل مانند انداخت و به لنگدن گفت که باید داخل شوند. لنگدن مخالفت کرد اما ویتوریا دستش را کشید تا با خود ببرد. لنگدن گفت که صبر کند و به شوخی گفت پیرا قبل خوشگلا. بعد لبخندی زد و افزود مواظب پلا باش. هر دو در تاریکی در حالی که دست به سنگ‌های برآمده و ناهموار دیوار می‌کشیدند پیش رفتند. لنگدن به یاد افسانه پسرکی افتاد که تنها راه نجاتش پیمودن راهی پیچ در پیچ و در حالی بود که نباید دست از روی دیوار برمی‌داشت. تونل باریک شد. وقتی به چپ پیچید به محبته دایره مانندی رسید که نور کمی داشت. در آن نور کم لنگدن طرحی از یک در چوبی سنگین را تشخیص داد. ویتوریا پرسید اینجا قفله؟ لنگدن گفت بود. بعد دست به در گذاشت و در باز شد. لحظه‌ای در سکوت ایستادند. بعد لنگدن حس کرد دست ویتوریا به دنبال اسلحه می رود. او به اسلحه نیاز داشت. شاید واقعا اتفاق بدی در شرف وقوع بود. در آن لحظه گروهی از افراد ارتش حفاظتی سوئیس در اطراف موزه تاریک واتیکان پخش شدند. همه عینک‌های ایمنی مادون قرمز آمریکایی که همه چیز را در تاریکی به صورت سایه سبز نشان می‌دهد به چشم داشتند. هر فرد گوشی مخصوصی متصل به آنتن که مقابلش تکان می‌خورد روی سر داشت. آنها هفته ای دو بار برای ردیابی پارازیت در اطراف واتیکان از این وسیله‌ها استفاده می‌کردند و با روش حرکتی خاصی پشت مجسمه‌ها، داخل کموت‌ها و قفسه‌ها، زیر اساس و خلاصه همه جا میگشتند. آنتن آنها حتی کوچکترین حوزه مغناطیسی را ردیابی میکرد و آن شب هیچ ردی نیافتند. بخش 65. ساعت 8:04 ویتوریا اسلحه را با هر دو دست مقابلش گرفته و لنگدن در این فکر بود کرد و دیوانند. ویتوریا اطراف را کابید و زمزمه کنان سوال کرد خب این معبده کجاست؟ لنگدن اندیشید اگر قاتل هنوز آنجا باشد تنها راه دستگیریش همان داخل کلیساست. در واقع موقعیت بسیار خطرناک بود و او خود را برای بودنشان در آن محل مقصر می‌دانست. پس نگاهی به اطراف انداخت.
می‌تونه پشت هر کدوم از این پرده‌های پلاستیکی باشه. بدون نگاه کردن به داخل هر کدوم نمی‌تونیم بفهمیم. ببین به نظرم بهتره منتظر اولیوتی بمونیم.
ویتوریا به سرعت گفت بخش فرعی چپ تو انتهای شرقی کلیسا کجاست؟ اینو بگو.
لنگدن که از این اصطلاح‌های معماری تعجب کرده بود به او نگاه کرد.
بعد به دیوار پشت سر لندن اشاره کرد. دیوار با همان علامتی که بیرون در کلیسا دیده بودند، هرمی که در رأس آن یک ستاره درخشان داشت، حکاکی شده و برچسبی کنارش بود. یاد بود الکساندر چگی که مقبرهش در بخش فرعی چپ در انتهای شرقی کلیسا قرار گرفته است. ناگهان یک قطعه فلز فقط با کمی فاصله از آنها با صدای وحشتناکی به زمین افتاد. لندن ویتوریا را کنار کشید. ویتوریا اسلحه را به طرف صدا نشانه گرفت و هر دو پشت ستونی مخفی شدند. مدتی صبر کردند. صدای دیگری آمد، صدای خشخش. لندن نفسش را حبس کرد و اندیشید نباید به آنجا می آمدند. صدا نزدیکتر شد، مانند کشیده شدن پای یک علیل بر روی زمین. ناگهان چیزی مقابل دید آنها ظاهر شد. هر دو به عقب جستند. کنار ستون یک موش بزرگ ساندویچ نیم خورده ای را که در لفاف کاغذی بود دنبال خود می کشید. موش لحظه ایستاد، بعد راه افتاد و غنیمتش را داخل یکی از تاخچه‌های دیواری برد. لندن نفس بریده زیر لب گفت:
لعنتی.
ویتوریا اسلحه را پایین آورد. جعبه نهار یکی از کارگران کنار تل خاک رها شده بود. لندن سوال کرد:
تو مطمئنی نمیخوای منتظر اولیویتی بمونیم؟
ویتوریا اصرار کرد:
فرعی چپ انتهای شرقی کجاست؟
لندن به محراب اصلی خیره شد، بعد انگشت شستش را از روی شانه به عقب نشانه رفت. هر دو به جهت انگشتش برگشتند. به نظر می رسید قبر چگی سومین تاخچه در سمت راست آنها باشد. خوشبختانه آنها همان سمت بودند، ولی بدبختانه برای رسیدن به آن باید از مقابل سه مقبره دیگر می گذشتند. مقبره هایی که در فرو رفتگی تاخچه مانند، که همه پوشش پلاستیکی خاک‌آلود داشتند و به اندازه کافی ترسناک و گنگ بودند. لندن گفت:
صبر کن، من جلو میرم.
ویتوریا اجازه نداد و لندن گفت:
من بودم، اشتباه کردم، میفهمی؟
خب من اسلحه دارم.
هر دو کنار هم راه افتادند. هنگام عبور از مقابل سومین پرده پلاستیکی، پرده کمی به سمت داخل کشیده شد، گویی جایی دری باز شده باشد. ویتوریا ایستاد و اسلحه را بالا گرفت. روی برچسب قبر نوشته بود مقبره چیگی. هر دو پناه گرفتند. ویتوریا اسلحه را تنظیم کرد و با اشاره از لندن خواست آن را کنار بزند. لندن پرده را آرام کنار کشید. نفس هر دو حبس شد. ویتوریا به آرامی خم شد. داخل فرو رفتگی را کاوید، چیزی نبود. آهی کشید، اسلحه را پایین آورد و گفت:
شاید دیر رسیدیم.
لندن نشنید، گویی در دنیای دیگر بود. هرگز تصور نمی‌کرد نمازخانه‌ای به این شکل باشد. آنجا با آن مرمرهای قرمز به طور کامل زمینی و به نوعی نفسگیر بود، مثل اینکه گالیله و اشراقیون خود آنها را طراحی کرده بودند. روی سقف گنبدیش ستاره اشراقیون و هفت سیاره فلکی و زیر آن 12 علامت منطقه البروج زودیاک خدایان شرک قرار داشت. ریشه این علامت ها در ستاره شناسی بود، همینطور به خاک، آب، باد و آتش مربوط می شد. چهار گوشی از قدرت، هوش، غیرت و احساس، که البته خاک برای قدرت بود. لندن حیران بود. ویتوریا ناگهان اشاره کرد و گفت:
رابرت، اونجا رو نگاه کن.
لندن برگشت و از آن چه دید به عقب جست. روی کف اتاق تصویر یک اسکلت و در دستش تابلوی با همان علامت هرم و ستاره و نوشته مرگ در پرواز دیده می شد. اما آنچه باعث شد خون در رگ‌های لندن یخ بزند تصویر نبود، بلکه کنار آن یک قطعه سنگ دایره‌ای شکل و سوراخی قرار داشت که پیدا بود آن سنگ را از روی آن سوراخ جابجا کردند. لندن زمزمه کرد:
سوراخ شیطان.
وقتی به طرف چاله رفتند، بوی تعفن تحمل ناپذیر شد. ویتوریا دست روی دهان و بینی گذاشت و لندن در حالی که با آستین بینیش را پوشانده بود گفت:
بو از تو سوراخ میاد. بوی استخوان‌های پوسیده است.
داخل سوراخ تاریک بود و ویتوریا سوال کرد:
به نظرت کی اونجاست؟
لندن که چیزی نمیدید. ویتوریا به طرف یک نردبان چوبی و جعب ابزاری که آن طرف بود رفت و امیدوار بود یک چراغ قوه پیدا کند. لندن سرش از آن بو گیج رفته بود. سعی کرد متوقفش کند، اما ویتوریا رفته بود. لندن با نفس حبس شده با دقت به درون سوراخ نگاه کرد. گویی انتهای آن به اتاقکی منتهی میشد. وقتی بیشتر دقت کرد و چشمش به تاریکی خو گرفت، چهره ای رنگ پریده دید. مطمئن نبود آن سر بدن دارد یا نه. تمام تنش می‌لرزید. مدتی چشم بست تا به تاریکی عادت کند. وقتی دوباره نگاه کرد، آن چه دید وصف ناپذیر بود. معلوم نبود به خاطر بستن چشم بود یا از آن بوی بدی که داشت از حال می‌رفت. داخل دخمه نور آبی محوی به چشم می‌خورد. نور با صدای نامحسوس حرکت می‌کرد. نور مشعل بود. ناگهان سایه‌ای روی لندن افتاد و او فریاد کشید. ویتوریا از پشت سرش گفت:
نترس، برات نور آوردم. این مشعل تنها چیزی بود که این دور برا پیدا کردم.
صدای نزدیک شدن تو نشنیدم.
به نظرتون بوها ممکنه یهو آتیش بگیرن؟
نه، گاز نیست. مشعل را از ویتوریا گرفت و درون سوراخ فرو برد. جوابش سکوت بود. تصمیم گرفت با آن نردبان پایین برود. لنگدون گفت: